أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حاصل بحثای گذشته این شد که فلسفه های مضاف به فلسفه های مضاف به علوم و فلسفه های مضاف به امور تقسیم شد و فلسفه در این دو قسم مشترک لفظی است. یعنی ما نمیتونیم تعریف واحدی برای فلسفه های مضاف ذکر بکنیم که هم فلسفه های مضاف به علوم رو شامل بشه هم فلسفه های مضاف به امور رو. مطلب دوم این که فلسفه های مضاف چه به علوم چه به امور جمعا تقسیم شدن به 6 دسته که 2 دسته اینها تأسیسی بود و 4 دسته کشفی. اون کشفیات عبارت بودن از فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی، فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی، فلسفه مضاف به امور با رویکرد تاریخی و فلسفه مضاف به امور با رویکرد منطقی. اون دو قسمی هم که گفتیم باید تأسیس بشود عبارت بود از فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی. اینم مطلب دوم که تقسیم اقسام فلسفه های مضاف به 6 دسته. مطلب سوم، به نظر ما میتوان فلسفه مضاف به علوم رو یک تعریف مشترک برای همشون ذکر کرد و همچنین فلسفه مضاف به امور هم تعریف مشترکی دارند که این رو نگفته بودم بعد در جلسه قبل. فلسفه مضاف به علوم دانش‌های درجه دومی هستند که با رویکرد تاریخی منطقی یا فقط تاریخی و یا فقط منطقی به پرسش‌های بیرونی علوم مضاف الی پاسخ می‌دهند. این تعریفی است که برای فلسفه‌های مضاف به علوم میشه ذکر کرد. پس فلسفه‌های مضاف به علوم دانش‌های درجه دومی هستند که به پرسش‌های بیرونی علوم مضاف الی پاسخ می‌دهند. حالا یا با رویکرد منطقی فقط، یا با رویکرد تاریخی فقط، یا با رویکرد تاریخی منطقی. حالا من اجازه بدید این جنبندی بحثای گذشتمه، یه نتیجه گیری انجام بدیم بس به سرانجام برسه. پس مطلب سوم این شد که فلسفه مضاف به علوم دانش‌های درجه دومی هستن که به پرسش‌های بیرونی علوم مضاف الی پاسخ میدن، حالا یا با رویکرد منطقی فقط، یا تاریخی فقط، یا تاریخی منطقی. نه منطقی تاریخی، تاریخی منطقی، این تاریخی تقدم داره بر منطقی. مطلب چهارم تعریفی است که ما از فلسفه‌های مضاف به امور داریم که این رو هم باز به عنوان تعریف ذکر نکردیم. الان عرض میکنم فلسفه مضاف به امور دانش‌های درجه اولی هستند که به عوارض و احکام حقایق و امور مضاف الی پاسخ میدن. یعنی بحث میکنن از احکام و عوارض امور مضاف الی، حالا یا با رویکرد منطقی فقط، یا رویکرد تاریخی فقط، یا رویکرد تاریخی منطقی.
اینا
نه پرسش های وقتی میگیم عوارض، بحث میکنن از عوارض و حقایق، یعنی پرسش ها پرسش های درونی هم. وقتی داری میگید عوارض اون حقایق، یعنی پرسش ها دیگه میشن درونی، توجه داری؟ اما وقتی میگید که فلسفه های مضاف به علوم بحث میکنه از پرسش های بیرونی، یعنی در واقع سوال از پرسش‌های درون علم نیست، یعنی مسائل درون علم رو بحث نمی‌کنه، مسائل مربوط به بیرون علم است. سوال از مثلا فرض بکنید استقرا می‌شود در فلسفه علم، دیگه سوال از وزن و جرم و حجم و حرکت و زمان و اینا نمیشه. اما وقتی میگید فلسفه مضاف به امور بحث میکنه از عوارض این امور، یعنی دارن وارد درون خود علم میشن، مسائل خود علمه. توجه دارید؟ البته از حقایق شما میتونید از احکام و عوارض این حقایق هم بحث بکنید، اما اگر با روش و رویکرد تجربی بحث بکنید میشه علم تجربی. یعنی همین فلسفه های مضاف به امور که بحث میکنه از عوارض این امور، ممکنه بگید خود در علوم دیگر همین اتفاق میفته. خود هر علمی، بله، علوم تجربی چیکار میکنن؟ مثلا شما در علم تجربی مثلا فیزیک بحث میکنید از عوارض و احکام وزن و جرم و حجم، یا در جامعه شناسی بحث میکنید از عوارض جامعه، یا در روان شناسی بحث میکنید از عوارض روان روح. خب چه فرقی از بین روان شناسی و فلسفه روان، بین جامعه شناسی و فلسفه جامعه؟ فرقشون در روشه، در روی کرده. شما در روانشناسی و جامعه شناسی با روش تجربی از عوارض جامعه یا روان سخن میگید، اما در فلسفه جامعه و فلسفه روان با روش منطقی یا روش تاریخی یا روش تاریخی منطقی میخواهید از عوارض حقایق و اموری مثل روان یا جامعه بحث بکنید. بنابراین تفاوت در واقع فلسفه های مضاف به امور خیلی شباهت دارن با علوم، اما تفاوتشون در روشه. و الا فلسفه مضاف به امور با علومی که از این امور بحث میکنن، هر دو از احکام و عوارض امور سخن میگن، اما روی کرد و روش منشأ تفاوت بین فلسفه مضاف به امور و علومی میشود که از این امور بحث میکنن. پس بنابراین فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دومی هستن، فلسفه مضاف به امور دانش های درجه اول هستن. خب اونم میشه درجه دوم، یعنی فلسفه فلسفه میشه فلسفه مضاف به یک دانشی به نام فلسفه که دیسیپلین داره، نظام داره. اینا میشه دانش
فلسفه.
نه خب فلسفه نمیشه دیگه، چون فلسفه ببین البته همه علوم هم یه واقعیتن، اما اون در فلسفه مضاف به امور وقتی میگیم فلسفه اضافه شده به واقعیت، واقعیتی مقصوده که به صورت دیسیپلین و نظام معرفتی در نیومده، ولی همه علوم هم خودشون سنخی از واقعیتن. اما ما دو نوع واقعیت داریم، یا واقعیتن که به صورت نظام و دیسیپلین و نظام علمی در اومدن، یا به این صورت در نیامدن. اگر به صورت نظام و دیسیپلین در آمده باشن، فلسفه میشه فلسفه مضاف به علوم. اگر مضافون الی به صورت دیسیپلین و نظام در نیامده باشه، فلسفه مضاف به علوم میشه فلسفه مضاف به امور که درجه اوله. توجه داری؟ خب مثلا یه وقت شما جامعه شناسی دارید، فلسفه اضافه میشه دانش درجه دوم، یه وقت اضافه میشه به جامعه فلسفه جامعه یا فلسفه تل اجتماع، این میشه دانش درجه اول. وقت از احسنتون، تفاوت در فلسفه جامعه با جامعه شناسی در این نیست که یکی درجه اول یکی درجه دوم، هر دو درجه اول هم. تفاوت در این است که روش جامعه شناسی تجربیه، روش فلسفه جامعه عقلیه. رویکردشون هم فرق داره، بله. خب مطلب پنجم، مطلب پنجم این است که گفته شد فلسفه های مضاف به علوم غیر از رؤوس سمانی هستند و غیر از اجزاء علوم هستند. نسبت فلسفه های مضاف به علوم با رؤوس سمانی و اجزاء علوم به لحاظ مسائل عموم خصوص منوج بود. لذا نباید گمان کنیم فلسفه های مضاف همون رؤوس سمانی هستند که حالا تکامل پیدا کرده یا همون اجزاء علوم هستند. نه خیر، اصلا فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دوم هستند و متعلقشون دانشه که حتما با مثلا روی کرده تاریخی یا منطقی به اون بحث و دانش نظر داشتن. بله، مسائلشون نسبت این مسائل این دو دسته اون مخصوص منوجه. بعضی مسائل در رؤوس سمانی داریم که عیناً در فلسفه مضاف مطرحه، بعضی در مسائل در فلسفه مضاف داریم که عیناً در رؤوس سمانی مطرحه، ولی بعضی مسائل هستن که نه در فلسفه مضاف مطرحه، در رؤوس سمانی مطرحه نیست و برعکس. رؤوس سمانیه در واقع به این معنا میشه که به پرسش‌های بیرون علم پاسخ میده. یعنی احسنتم، یعنی فلسفه های مضاف به علوم با رؤوس سمانی از این جهت مشترکن که هر دو به پرسش‌های بیرون علم پاسخ میدن. توجه دارید؟ اما این که آیا درجه دوم هر دو هستن، ممکنه کسی بگه نه درجه، مثلا درجه دوم به چه معنا؟ درجه دوم به این معنا که، چون خود اصطلاح درجه دوم و درجه اول رو من آره اینطور معنا کردم، گفتم دانش‌های درجه دوم دانش‌هایی هستن که به جهان دوم مربوط میشوند. یعنی اول باید یه دانش تحقق یافته داشته باشی بعد درباره‌اش صحبت کنی. ولی رؤوس سمانی الزاماً این نیست که شما دانش تحقق یافته داشته باشید. مثلا فرض کنید دانشی هنوز تحقق پیدا نکرده، تازه شما میخواید این دانش رو شکل بدی، میگه آقا من میخوام یه دانش جدیدی تأسیس بکنم، یه دانش جدیدی تأسیس بکنم. میگه یه دانش جدیدی، فرض کنید شما میخواید یه دانش جدید تأسیس بکنی، همیشه دانش ها برات در یه زمانی تأسیس شدن، ازل که نبودن. یه دانش جدیدی میخوای تأسیس بکنید، فرض کنید به نام مثلا میز شناسی که هنوز چنین دانشی شکل نگرفته، هنوز هم این دانش رو شما تحقق عینی بهش ندادید، درسته؟ بعد میگید خب من اول بذارید این دانش رو تعریف بکنم. تعریف این دانش اینه، موضوعش اینه. مثلا فرض کنید مؤلفش، مثلا این کتابی که میخوام بنویسم مؤلفش مثلا منم، مؤسس این دانش مثلا من هستم، نمیدونم روشش اینه، نسبتش در جایگاه علمیش اینه. همین مثلا رؤوس سمانی رو با اون اختلاف نظری که در اقسامش بود مطرح میکنی. این ببین درجه دوم نشده هنوز، ولو پرسشاش بیرونی هن، ولی درجه دوم نیست. چون درجه دوم این است که دانش درجه دوم، اولا رؤوس سمانی دانش نیستن تا بشه درجه اول درجه دوم، این اولا. یه چند تا مشتم بحثه، هشتا بحث کناره هم که دانش رو تشکیل نمیدن. دانش یک نظام و دیسیپلین داره، موضوع معمول داره، این هشتا مسئله است. پس اولا رؤوس سمانی دانش نیستن تا بشن درجه اول دوم، این اولا. ثانیاً حالا از این دانشش هم صرف نظر بکنیم، نمیشه گفت درجه دومن. چرا؟ چون دانش درجه دوم به دانش‌های کار دارن که به جهان سوم مربوطن، یعنی اون دانش باید شک گرفته باشه، تحقق پیدا کرده باشه، عینیت داشته باشه، بعد میشه در باش صحبت کرد. اما دانشی که فرضی هنوز عینیت پیدا نکرده، نمیتونید بگید سخن گفتن درباره او می شود دانش درجه دوم. پس بنابراین رؤوس سمانیه نه دانشن نه درجه دومن. البته یعنی میگم درجه دوم نیستن، نه درجه اولن، نه اصلا نه درجه اولن نه درجه دوم، مقدمه دانشن. لذا اصلا از این تقسیم تخصصا خارجن.
اینو خیلی من فکر کردم، اینو که عرض میکنم این مطالب تو هیچ کتابی نمیبینید ها. اونقدر این مسائل من فکر کردم ببینم چه تا چون دیم، مثلا فرض کنید خب بحث فلسفه مضاف از متأخرین اطلاع مصبا بیشتر بهش پرداخته، اما ایشون هم به نظر من دقیق به این بحث ها نپرداخته، این دقیقا نیامده تحلیل کنه اجزا علوم چیه، روز سمانی چیه، فلسفه مضاف چیه، بعد تفکیک کنه فلسفه مضاف با علوم و امور. من تو غربی ها هم ندیدم این تقسیمات بشه، توجه داری؟ مثلا من کتاب درباره فلسفه اقتصاد دیدم، دیدم در اونجا هم بحث از فلسفه ثروت شده، یعنی اقتصاد معنیش ثروت گرفته. خب این میشه عرض کنم فلسفه مضاف به امور واقعیت، هم بحث از فلسفه علم اقتصاد کرده. شما مثلا مقالات تفکیک نکردن فلسفه های مثلا فلسفه عرفان رو ببینید، گویا وقتی میگن فلسفه عرفان مقصودش از عرفان تجربه عرفانیه، خب میشه فلسفه مضاف به یه واقعیت. گویا مقصودشون از فلسفه عرفان فلسفه علم عرفانه، عرفان شناسیه، و اینو خلط شده تو خود بحث غربی ها هم خلط شده، توجه داری؟ و من نکته‌ای که دارم اینه که چه اصراری است که ما همش منتظر باشیم غربی ها حرف بزنن بعد ما ادامه بدیم؟ خودمون باید تأسیس کنیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، نوآوری داشته باشیم و مثل یه دستبندی منطقی، توجه داری؟ بعد این حرفای ما ترجمه بشه، عرضه بشه، چه بسا خود غربی ها هم بپذیرن و بر اساس همون مباحثشون رو دنبال بکنن. علی حال، پس بنابراین رؤوس سمانیه اصلا از سنق دانش نیستن تا درجه اول و دوم به شما بیان. احسان تو باریکلا، یعنی شما میتونید برای فلسفه‌های مضاف به علوم یا امور رؤوس سمانیه داشته باشید. لذا نمیشه گفت رؤوس سمانیه فلسفه‌های مضاف فلسفه فلسفه مضافن. هر چیزی، این جمله رو دقت کنید، هر چیزی که درباره فلسفه مضاف است فلسفه فلسفه نیست. رؤوس سمانیه فلسفه مضاف درباره فلسفه مضاف هم، ولی فلسفه فلسفه نیستن، فلسفه فلسفه مضاف نیستن. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم، فلسفه های مضاف به امور می توانند فصل هایی از فلسفه مطلق به شمار آیند. به همین جهت میتوان فلسفه اسلامی رو که فلسفه مطلقه با افزودن فلسفه های مضاف به امور، البته با افزودن فلسفه های مضاف به امور به فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه خدا یا دین توسعه پیدا بکنه. توضیح مطلب این است. ما الان در فلسفه اسلامی که متافیزیک، فلسفه اولا بهش میگن، متافیزیک میگن، ما بعد طبیعه میگن، هر حال فلسفه مطلق است. چهار فلسفه مضاف به امور داریم. یعنی کل فلسفه اسلامی چهار فصل داره. فلسفه هستی که بحث از احکام کلی هستی میکنه و تقسیمات هستی، بله. فلسفه معرفت، مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی معرفت. فلسفه نفس، بحث علم و نفس فلسفی. و بحث فلسفه دین، اثبات خدا، صفات خدا، افعال خدا، که الهیات بر من الاخص. معمولا الهیات بر من الامی که میگن فلسفه هستی و معرفت و نفس درش هست، ولی خلاصه ما این چهار تا بخش شدیم. البته به صورت پراکنده بعضی از بزرگان فلسفه سیاست هم داشتن، مثل مثلا فارابی،
ابن سینا مختصر، ملا صدرا متفرق و مختصر، بیشتر از همه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی به فلسفه سیاست پرداختن. آره بله. یا مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه هنر یا فلسفه جامعه به صورت پراکنده بحثایی داشتن. نه فلسفه حق بله خیلی پراکنده. نمیشه گفت مثلا فصلی به نام فلسفه حقوق داشتن، فصلی به نام مثلا فلسفه عرض کنم خدمتتون جامعه داشتن. اما فلسفه هستی و فلسفه معرفت، فلسفه نفس و فلسفه دین رو جدیتر داشتن. خب حالا آیا فلسفه مضاف به امور فقط همین هست؟ قطعا نه. شما میتونید فلسفه جامعه داشته باشید، فلسفه تاریخ داشته باشید، فلسفه هنر و زیبایی، نه علم هنر، فلسفه هنر و زیبایی داشته باشید، فلسفه تکنولوژی داشته باشید، فلسفه عرض کنم خدمت شما عشق داشته باشید و خیلی از واقعیت‌های دیگری که هست به واسه فلسفه فلسفی و هستی شناسی اونا رو بحث کنید. اگر فلسفه های مضاف به امور توسعه پیدا کنن، در واقع فلسفه مطلق و فلسفه اسلامی توسعه پیدا کرده. البته میتوان هم فلسفه هر یک از این فلسفه های مضاف به امور رو اصلا یه دانش مستقل بگیرید، بستگی داره به توسعهش. یعنی میتونه فلسفه جامعه اونقدر توسعه پیدا کنه خودش بشه یه دانش مستقل. یعنی همونطوری که یه زمانی فلسفه یک عنوان عامی بود برای فلسفه نظری و عملی، فلسفه اولا و وسطا و سفلا، چه بسا فلسفه اولا هم یه زمانی به خاطر گستردگی مسائلش اصلا خودش خورد بشه به چندین دانش. فلسفه هستی بشه یه دانش، فلسفه معرفت بشه یه دانش، فلسفه نفس یه دانش، فلسفه دین یه دانش، فلسفه جامعه یه دانش، فلسفه تاریخ یه دانش و هکذا همه فلسفه مضاف به امور. و اینم استقرایی ها، یعنی با توسعه حقایق و واقعیت ها ما میتونیم فلسفه مضاف به امور داشته باشیم. مثلا فلسفه رایانه الان تدوین شده، فلسفه عرض کنم خدمت شما تکنولوژی شکل پیدا کرده. خب تکنولوژی رایانه اینا چیز جدیدیه. نه نه ببین خلط نکنید، حالا انشالله شاید بعدن هم به این بحث اشاره هم بشود. ببینید یا حالا شاید جاش هم همینجا باشه بگیم. ببینید وقتی میگید فلسفه کذا، توجه داشته باشید یک فلسفه به معنای غایت حکمت. مثلا میگن فلسفه حیات، فلسفه حج، یعنی اسرار حج چیه، غایت حج چیه، برای شما حج انجام میدیم. فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه. این غیر از این فلسفه های مضاف به امور ها. اونجا فلسفه به معنای غایت حکمت اسراره، اسرار مضاف الیه است. ولی فلسفه اینجا که میگیم فلسفه مضاف به امور، یعنی میخوایم بحث کنیم از احکام و عوارض اون امر، اون واقعیت. میخوایم احکام تکنولوژی رو بحث کنیم اما با روش عقلی. میخوایم احکام مثلا فرض بکنید هستی رو بحث بکنیم، احکام نفس رو بحث کنیم. یه وقت شما میگید آقا غرض از آفرینش نفس چیست، این فلسفه نفس میشه یعنی غرض پیدایش نفس، هدف نفس. اما یه وقت میگید فلسفه نفس یعنی بحث از احکام و عوارض نفس، یعنی نفس شناسی عقلی. اینو فرق داره ها. لذا هر جا شما یه فلسفه مضاف به واقعیت دیدید، خیال نکنید از این سنخ دانش های درجه اوله. در اونجا فلسفه های مضاف به امور یه مسئله است، یه دانش نیست، از نه یه بحثه.
فلسفه حج چیه؟ فلسفه نمیدونم سیاست چیز انقلاب اسلامی چیه؟ فلسفه قیام سربداران چی بود؟ فلسفه نمیدونم مجاهدین افغانستان چی بوده؟ فلسفه مثلا جدایی پاکستان از هندوستان چه بود؟ اون فلسفه یعنی غایت، غرض، غیر از این فلسفه ایست که اینجا
یعنی اگه
بله؟ نه، این سوال هم سوال مهمیه. ببینید من نگفتم اون هفته هم هفته اجمالا توضیح دادم، نگفتم روش تاریخیست، روش عقلیه، رویکرد تاریخیه. یعنی شما ببینید یه وقت اطلاعات و مواد اولیه رو از به صورت پیشینی دریافت میکنید، یه وقت به صورت پسینی، و بعد با روش عقلی تجزیه و تحلیل میکنید. اگر اطلاعات اولیه این مسائل و پرسش ها رو به صورت پیشینی گرفتید بعد با روش عقلی تجزیه و تحلیل کردید، میگن اینجا رویکرد شما منطقی است. اگر اومدید پسینی اطلاعات رو جمع کردید، رویکرد می شود تاریخی، روش می شود منطقی و چی عقلی. بذارید حالا من یه مثالی بزنم. مثلا یکی از مسائل فلسفه های مضاف به علوم چیستی علم مضاف الیه، یا مثلا روششناسی علم مضاف الیه است. مثلا در فلسفه علم، فلسفه آف ساینس، یکی از سوالا اینه که علم چیست؟ یکی از سوالات پرسشایش این است که روش علم چیست؟ درسته؟ خب چون فلسفه علم فلسفه است، طبعا روش عقلیه. اما این روش عقلی رو با دو رویکرد تاریخی و منطقی میتونید دنبال کنید، به تعبیر دیگر پسینی و پیشینی. چطور؟ مثلا در چیستی علم یک میگید آقا من کار ندارم، عالمان علوم تجربی علم را چی تعریف کردن؟ خود من با رویکرد منطقی بررسی میکنم، میگم علم عبارت است از الف ب است. درست؟ یه وقت نه، میگم بریم ببینیم عالمان علم رو چه دانستند، بر اساس دانسته های عالمان از چیستی علم به چیستی علم برسم. این دو روی کرده. در اینجا تاریخ علم کمک میکنه به شما در مقام گرد آوری و حتی داوری اولیه چی؟ چیستی علم. یعنی تاریخ علم کمک میکنه به شما که بدانید عالمان علم رو چه دانستن، هم گردآوری اطلاعات، هم اینکه خود عالمان دقیقا به چه نتیجه رسیدن، و بعد خود شما یک داوری نهایی عقلی هم میکنید که آیا حرفی که آلمان زدن درسته یا غلطه، تعریفشون از علم درسته یا غلطه، اینجور تحلیل میکنید تا به نتیجه برسید. پس بنابراین یه وقت شما اطلاعات اولی رو با روی کرده تاریخی دریافت میکنید، سلام، یه وقت با روی کرده منطقی، یه وقت پیشینیه یه وقت پسینیه. به خاطر همینه که اکثر فیلسوفان علم معتقد به یک روی کرده تاریخی هن و لذا کتاباشون تحت عنوان تاریخ و فلسفه علم نوشته میشه. این معنیش این نیست که تاریخ علم جزء فلسفه علمه، نه، تاریخ علم روی کردیست که فیلسوف علم ازش استفاده میکنه. یعنی وقتی میخواد به پرسش های فلسفه علم پاسخ بده که پرسش های بیرونی هست، پرسش های بیرونی رو پسینی پاسخ میدهد نه پیشینی. دقت کردید؟ یعنی اطلاعات رو تاریخی میگیره، اما بعد کی میخواد این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل بکنه؟ عقل. دقیقا مثل این است که شما بیایید درباره منشأ دین با رویکرد تاریخی بحث کنید، اطلاعات تاریخی رو که چرا مردم به دین گرایش پیدا کردن تاریخی میگیرید، بعد با روش عقلی تجزیه و تحلیل میکنید. یعنی منشأ دین رو با روش عقلی پاسخ دادید، اما رویکردتون رویکرد تاریخی و جامعه شناختی مثلا بوده. پس منافات ندارد شما فلسفه مضاف به علمی داشته باشید، رویکرد تاریخی باشد اما روش عقلی باشه. خب پس مطلب دیگر این شد که فلسفه های مضاف به امور میتونن فصلهای مستقلی، فصلهایی از فلسفه مطلق بشن، هرچند اگر توسعه پیدا کردن کم کم تبدیل بشن هر کدومش به دانش مستقلی. یعنی در این صورت دیگه ما احسنتم اگر این اتفاق بیفته یه زمانی که به نظر من خواهد افتاد، فلسفه ممکنه فقط منحصر بشه به فلسفه هستی، دیگه فلسفه معرفت رو از فلسفه خارج. یعنی وقتی میگن فلسفه بالقول المطلق، نه الان وقتی میگن فلسفه بالقول المطلق منظورشون فلسفه اولایی است که هم الهیات به من اهم داره، هم الهیات به من اخص داره، فلسفه هستی داره، فلسفه نفس داره، فلسفه معرفت داره، فلسفه دین داره. ولی اگر فلسفه دین مثل همین الان که این همه گسترش پیدا کرده، دیگه در فلسفه مطلق از فلسفه دین بحث نمی کنن. فلسفه دین خودش شده یه دانش دیگه، الهیات بن من الاخص جدا شده، از بس خودش گسترش پیدا کرده شده یه دانش مستقل. یا فلسفه معرفت، معرفت شناسی زمانی جزء فلسفه بود، الان شده دیگه یه دانش مستقل. فلسفه نفس که الان ما میگیم فلسفه نفس، غربی ها بهش میگن فلسفه چی؟ ذهن. اصطلاح فلسفه ذهن که تقریبا 30-40 ساله در غرب رواج پیدا کرده شده یه دانش مستقلی دیگه. الان کسی فلسفه ذهن رو در فلسفه مطلق بحث نمی کنه. الان فلسفه مطلق فلسفه هستی فقط. این اشکالی که هایدگر میگیره به غربی ها که آقا اینا اصلا انحراف پیدا کردن از فلسفه جدا شدن، حرفش اینه، میگه فلسفه حقیقتش هستی شناسیه و اینا از هستی شناسی ندارن و دوباره میخواد فلسفه رو برگردون به هستی شناسی. چون فلسفه هستی به لحاظ انتزاعی بودن از دایره بحث غرب خارج شد، کمرنگ شد، اهمیت اولیش رو از دست داد. هایدگر دوباره اومد اینو احیا بکنه. البته برای رسیدن به هستی مطلق از دازاین شروع کرد، میگو برای رسیدن به فلسفه هستی مطلق بعد از فلسفه انسان شروع کرد، راش این بود. حالا کار ندارم حرفش درست یا غلط، ولی الان وقتی میگن دیگه فلسفه بالقول مطلق یعنی فلسفه هستی، حالا تو جامعه ما فلسفه اسلامی هنوز اینطور توسعه پیدا نکرده. فلسفه اسلامی فلسفه هستی داره، فلسفه معرفت داره، فلسفه نفس داره، فلسفه دین داره، متفرق هم فلسفه سیاست و اخلاق و حقوق داره. خب اما اگر یه زمانی فلسفه حقوق گسترش پیدا کرد، فلسفه هستی مثلا فلسفه نفس گسترش پیدا کرد، دیگه نمیتونی بگی فلسفه نفس فصلی از فلسفه مطلقه، خودش یه دانشه، مثل فلسفه ذهن که الان شده یه دانش در غرب. لذا شما دیگه نمیتونی بگی آقا من آقا تخصصم در فلسفه قول المطلق، همه فلسفه امکان نداره. عمر تو بس صرف فلسفه نفس یا فلسفه معرفت بکن، دیگه فلسفه هستی نیم. البته طبعا اطلاعاتی داری، اما حوزه تخصص یکی از این دانش هاست. پس فلسفه های مضاف به امور هم می توانند به صورت مستقل مطرح بشوند، هم به صورت فصل های از فلسفه مطلق. فعلا به نظر من هنوز چون خیلی توسعه پیدا نکرده در جهان اسلامی بحثا، باید ما کاری کنیم فلسفه اسلامی توسعه پیدا کنه و فلسفه‌های مضاف به امور بیشتری پیدا بکنه. توجه دارید؟ تا بعد از اینکه توسعه پیدا کرد تبدیل بشن هر کدوم از این فلسفه مضاف به امور به دانش‌های مستقل. طبق این حرف وقتی نه 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 فلسفه معقل منظورتون از فلسفه عنوانیست که همه فلسفه‌های مضاف و اینا شامل بشه؟ بله بله بله. یعنی من معتقدم فلسفه به عنوان یک واژه نمیتونه تعریف واحدی داشته باشه که همه علوم اقسام فلسفه رو شامل بشه. فقط میتونید بگید آقا یه دانش عقلی، که اینم میدونید مشکل داره، برای اینکه مانع عقلیات نیست، ریاضیات هم دانش عقلیه. نه دقت کنید. اما اگر بگیم فلسفه مشترک لفظی است، یه معنای فلسفه فلسفه مضاف به علومه که تعریف جدا داره، به موضوع، به محمول، به مسائل، به روش، به غایه. یه دسته فلسفه مضاف به اموره که اونم همینطور. اگر فلسفه های مضاف به امور توسعه پیدا بکنن، هر کدوم از اونا میشه یه دانش مستقل. آنگاه فلسفه بالقول المطلق فقط اطلاق میشه بر فلسفه هستی، که تو غرب الان این اتفاق به نظر من افتاده ولی در جهان اسلام خیلی. و اما مطلب دیگر، نه هنوز این مرحله هنوز نرسیدیم به این. نه الان فلسفه الان ببینید در جهان اسلام فلسفه که میگن یعنی فلسفه های مضاف به امور، تعریف هم داره. میتونیم بگیم فلسفه بحث میکند از عوارض هستی قبلا یسیر ریاضی و طبیعی ها، همین تعریفی که کردن. نه فلسفه هستی هست، فلسفه نفس هست، فلسفه معرفت هست. نه 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 قبلا یسیر ریاضی و طبیعی ها، یعنی حالا پس اجازه بدید من چون قرار فلسفه هم براتون بحث بکنم، یکی از مباحثم تعریف فلسفه هست، اونجا روشن میشه. نه رضاهرن شما چیز شناخت دقیقی از این تعریف هنوز پیدا نگردید. این که اصلا قبلا یسیر ریاضی و طبیعی قید احترازی نیست، قید توضیحی نیست، قید احترازیه. یسیر یعنی شما از عوارض نه میدونم، یعنی وجود بالقول المطلق و وجود مقید. اما این وجود مقید تا کی؟ تا وقتی که ریاضی یا طبیعی نشود. یعنی اگر شد وجود نفس باز از عوارضش میتونی بحث کنی، اگر شد وجود معرفت میتونی ازش بحث کنی، از عوارضش بحث کنی، اگر شد وجود خدا میتونی از عوارضش بحث کنی. اما اگر شد وجود عدد، اگر شد وجود جسم متحرک، دیگه نمیتونی از عوارضش بحث کنی. قبلا یسیر ریاضی و طبیعی یعنی شما از احکام وجود، چه وجود مطلق چه وجود مقید، میتونی بحث کنی در فلسفه تا کی؟ تا وقتی که این وجود ریاضی یا طبیعی نشده باشد. لذا فیلسوفان به خودشون اجازه دادن از فلسفه نفس هم بحث کنن، از فلسفه جوهر هم بحث کنن، از فلسفه عرض هم بحث کنن، از فلسفه نه اشکال نی، اصلا نه اشکال وارد نیست،
نه
اشکال وارد نیست، چون آیه مصباح و به تبع از استادش علامه طباطبایی وقتی تعریف فلسفه رو میکنن میگن فلسفه از عوارض هستی بحث میکنه. این قید قبلن یسی ریاضیان و طبیعی ها که بو علی داره، ملا صدر داره، این آقایی نیاوردن و همین سبب این اشکالات شده. اشکالاتش وارد نیست. بله آه فلسفه خیلی کار داره. خب عرض کنم خدمت شما، حتی ما این حرفا رو هم از استاد مصباح یاد گرفتیم، حالا جرأت کردیم این جسارت نقد رو، من جدی هم عرض کنم این جسارت نقد رو از استاد مصباح ما یاد گرفتیم، ایشو به ما یاد داده چطور نقد. بله خود آقای مصباح خب چقدر علامه رو نقد کرده و ایشون هم البته هیچ موقع ناراحت نمیشن، خب میدونه مثلا من با اینکه بله با اینکه میدونه من بعضی دیدگاهاشو قبول ندارم، ما خیلی اظهار محبت به ما خیلی زیاد میکنه، خیلی هر موقع ما رو میبینه مثلا خیلی تعابیر، یعنی با اینکه میدونه من بعضی دیدگاهشون هم نقد دارم قبول، ولی میدونه به هر حال بحث علمیه، توجه داری. البته در جای خودش هم اگر ببینم کسی به فتول و مصبا توهینی بکنه چی کنه سریع نقدش میکنم و از حریم ایشون دفاع میکنم و به تعبیری بارها شده، مثلا همین دیگه آخرین بار آقایون فرقه مصباحی رو چی کرده بودن، خب من یه نقدی زدم تو سایت ها و روزنامه هم چاپ شد، توجه. خب چه تعبیری، خب حالا شما قبول نداری توهین نکنی، بس علمی اندیشه های علمی هایی مثلا اندیشه آیت الله مصباح در باید دموکراسی قبول ندارید، علمی نقد کنید، اما توهین کردن، حرف ناروا زدن، این اصلا بحث های علمی رو میبنده. ولی همونطوری که برای آیت الله مصباح علامه طباطبایی استادش رو نقد کرده، ما هم نقد میکنیم اگر مطلبی رو نپذیرفتیم، یا حتی کسی که شاگرد آیت الله مصباح نبوده به نظرش رسیده آیت الله مصباح حرف ناسوابی داره، خب نه نه اصلا تو حوزه سیاسی هم غلطه، فرقه نی. آره بله فرقه. بله حالا اینم پس مطلب بعدی و این نکته رو هم عرض کردم اضافه کردم که بین فلسفه حج، فلسفه نماز، فلسفه حیات اینا با فلسفه مضاف به امور خلط نکنی. اون فلسفه مضاف به امور دانش یا بخشی از دانش هم که هستی شناسی مضاف الیه رو میخوام، عوارض مضاف الیه میخوام بحث کنم، ما فلسفه اونجا معنی غایته. بله عرض کردم خدمتون که فلسفه های مضاف به امور را می توانیم در مباحث متافیزیک اضافه کنیم و توسعه بدیم. البته نگید متافیزیک، چون متافیزیک معنی اصطلاحی است که منطبق میشه بیشتر بحث فلسفه هستی، توجه دارید، مثلا به یا فلسفه هستی یا فلسفه دین، اما دیگه به فلسفه مثلا معرفت یا فلسفه سیاست اینا متافیزیک دیگه نمیگه. مثلا فلسفه سیاست چرا فلسفه مضاف به اموره؟
این یکی از اشکالا میزنید، میخواستیم
به عنوان
اشکال
میمزنید، واقعا فلسفه مضاف به امور میشه متافیزیک؟ نه 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 من اشکالم همینه که فلسفه مضاف به امور رو نباید متافیزیک گرفت. فلسفه مضاف به امور فصلهای فلسفه مطلق هن. نگید بگید مثلا ما بعد طبیعه متافیزیک بخشی از فلسفه مطلقه، فصلی از فلسفه مطلقه. یعنی من نسبت فلسفه مطلق متافیزیک رو عام و خاص مطلق میدونم، یه جزءشه، جزء کل به من. همه مضاف فلسفه‌های مضاف به امورا رو شامل میشه همه رو، و اگر یه زمانی همین فلسفه مضاف به امور توصیف بده که هر کدوم میشه دانش مستقل. آره احسنتون، منظور همونه. بله 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 همونطوری که در گذشته فلسفه علم، فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه هستی، فلسفه دین بحث شده، خب باید فلسفه مذهب به عمر دین هم بهش اضافه بشه و بحث بشه. توجه داری؟ ولی خب آره، ولی یه نکته مهمه، ما اول باید بتونیم یه تعریفی از فلسفه هم ارائه بدیم که همین رو شامل بشه، که این کار رو همین رو انجام دادیم به لطف الهی و اصلا یه تعریف جدیدی از فلسفه ارائه کردیم که همه اینا رو شامل بشه و اصلا فلسفه یه جهت دیگه ای پیدا میکنه. و الان ما مشکل اصلیمون اینه که مباحث فلسفی ما تو همون مباحث متافیزیک مونده، امتداد سیاسی اجتماعی به تعبیر رهبری پیدا نکرده، چون به فلسفه‌های مضاف به امور نپرداخته. درسته؟
این هم یک نقطه‌ایه که واقعا یک مرادم میشه که یه برساس توسعه سفارش مثلا دیده میکرد کنم
به مرور زمان. این هم از قضا من تو این کتاب فلسفه فلسفه اسلامی اوردم، به نظر بنده هر دوانه است. یعنی ببینید به هر حال جرقه های روی افرادی میزنن، بعد کم کم به مرور زمان به صورت تعینی توسعه پیدا میکنه. توجه دارید؟ یعنی واقعا جرقه اولیه رو اگر مثلا فرض بکنید گالیله نمیزد به نیوتن نمیرسید.
خب اون توسعه‌ای نبوده دیگه.
نه چرا؟
بوده باشه
نه بخشنامه به اون معنا که مقصودم این نیست که حالا ما بیاییم مثلا بخشنامه نه شما بیایید مثلا میتونید با یک روشمندانه و منطقی دانشی رو تعریف کنید، شک بدید، بعد دیگران بیان اینو ادامه بدن. اصلا بشه یک محور. خدا رحمت به شهید سعدی چند تا نکته تو نظام اقتصاد اسلام مطرح کرد، خب خیلی استفاده کردن و الان میتونیم ادعا کنیم نظام اقتصاد اسلامی به صورت یه دانش مدون شده، در حالی که اون موقع که شیصد اقتصاد اونا رو مینوشت خب به صورت یه دانش نبود. یا مثلا یه بحثی داشت به نام روش موضوع، تفسیر موضوعی. شیصد تفسیر موضوعی، خب خیلی ها بعدن آمدن از همین استفاده کردن، توسعه دادن. یعنی گاهی قد یه مطلبی رو یه کسی طرح میکنه بعد توسعه پیدا میکنه، اما این که حالا بخشنامه دولتی بشه بعد یقینا جواب نمیده. بله بله، اون جرقه مهمه، پیگیری افرادی که بعدن میان چیز میکنن. همه علوم همینطوره. شما مثلا تاریخ جامعه شناسی، روان شناسی بود، از اول یه دفعه دانش مدون کاملی به نام جامعه شناسی روان شناسی که نبود. مطلب دیگر، فلسفه های مضاف به علوم با روی کرده تاریخی و منطقی که به نظر ما جنبه تأسیسی داره، نقش مؤثری در تحول و بالندگی علوم داره. یعنی اگر فرض کنید میخواهید فقه توسعه پیدا کنه، بالنده بشه، به نظر بنده باید فلسفه فقه تاریخی منطقی تأسیس کرد. یعنی اگر یه نگاه درجه دو به فقه محقق داشته باشیم، اولا نیازهای امروز رو هم در حوزه فقه ببینیم، ثانیا بستر تاریخی فقه رو هم نگاه بکنیم، ثالثا با روش منطقی آسیب شناسی بکنیم، رابعا میتونیم به یک تعریف و ساختار جدیدی از فقه برسیم، اصلا فقه بالنده بشه. مثلا الان شما بحثای فقهی رو ببینید، هنوز تعریفی که از فقه هست تعریفیش که محقق صاحب شرایع ذکر کرده، خب اب نداره. ساختار فقه چی؟ همون ساختاریست که در شرایع آمده، از طهارت تا دیات. اگر یه نگاه تاریخی به فقه داشته باشید ببینید بابا فقه از ابتدای تأسیسش تا الان تحولات مختلفی داشته. الان ما چقدر پرسش ها و مسائلی در حوزه فقه توسعه داریم، در حوزه فقه پزشکی داریم، در حوزه فقه از کنم فرهنگی داریم، فقه هنر، فقه موسیقی. خب اینا جاشون کجاست؟ تو طهارت دیات کجاست؟ میشه مسائل مستحدثه؟ یعنی خب این مثال مستحدثه تا یه زمانی معنا داره، اما بعد وقتی شما دیگه به فقه هنر رسیدید این باید تو جایگاهشو تو ساختار فقه نشون بده. نگاه درجه دو به فقه، این بحث من یه بحث فقهی نیست، یه بحث فلسفه فقهه. وقتی کسی نگاه درجه دو داشته باشه با رویکرد تاریخی و منطقی، به دانش مثل فقه یا هر دانش دیگه میتونه تحول پیدا کنه. و حتی من به نظرم میرسه علت این که علوم در این نیم قرن اخیر به شدت توسعه پیدا کرده وجود همین فلسفه های مذهب علوم بوده. این تئوری بنده است. یعنی اگر یک کسی مثل هایزنبرگ میتونه تئوری پردازی کنه در فیزیک، چون کتاب جزء و کل رو مینویسه. انیشتین اگر تئوری پردازی در فقه می‌کنه، چون کتاب فلسفه و واقعیت رو می‌نویسه. یعنی در واقع اینا چون نگاه درجه دو به فیزیک داشتن، هم فیزیکدان بودن، یعنی عالم به این دانش مضاف الیه بودن، هم نگاه درجه دو داشتن، میتونستن تحول در دانش ایجاد کنن. عالمانی که فقط علم به دانش دارن اما نگاه درجه دو ندارن به اون دانش، نمیفهمن دانش خلعش کجاست. ما رو تو حوزه فقیه کم نداریم، اما چون فیلسوف فقه نیستن، نگاه درجه دو به فقه ندارن، تحول در فقه نمیتونن ایجاد کنن. هم عمده هنر و زحمت و تلاششون که سعیشون هم مشکور است، این است که مسائل مستحدث رو به صورت فتوایی هم پاسخ بدن، نه به صورت دانشی. این هم توجه داشته باشید، این که سوال کنن پیوند اعضا جایزه یا جایز نیست، شما به عنوان مرجع تحقیق بگید جایز است یا مثلا به اجازه مثلا ولی پیوند اعضا جایز است، مثلا به احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، این که نشد علم فقه. علم فقه این است که استدلالی بتونی مسئله رو حلش کنی. خب این نیومده تو فقه هنوز. توجه داری؟
سر استدلالش
نمیارن. نه. میدونم. عرض من آره، عرض من اینه که تو درس خارج شما چند تا فقه پزشکی داری؟ چند تا فقه توسعه داری؟ نه همینطوره. نیست دیگه. بله، ولی وقتی نیست علت چیه تو فقه؟ ساختار فقه در حد مسائل مستحدثه استفتاعی مطرحه، نه به عنوان دانش فقه. هنوز به این مرحله هم نرسیده. چرا نرسیده؟ برای اینکه نگاه درجه دو فقها ما ندارن به فقه. در علم اصولش هم همینطوره، در علوم دیگر همینطوره. به نظرم اگر نگاه درجه دو به فلسفه هم داشته باشین، نگاه درجه دو به علوم قرآن داشته باشیم، نگاه درجه دو به علوم حدیث داشته باشیم، نگاه درجه دو به علم تاریخ اسلامی داشته باشیم، این نگاه درجه دو و فلسفه‌ای مضاف به این علوم اگر شکل پیدا بکنه، به نظر میتونه منشأ تحول در علوم مضاف الیه بشه. ها؟ نه، مسائل بیرون فقهی رو دقت کنید. نمیخواید که شما که به عنوان فیلسوف فقه که نمیخواید بدید مسائل فقهی رو فتوا بدید، اون که کار فقیه. نه، عرضم اینه تحول و بالندگی علم با فلسفه مضاف به علم حاصل میشه. یعنی اگر کسی مثال زدم دیگه، مثل فقه علمه، بله نه علمه، دیسیپلین داره، نه 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 اینطور نه نه موضوع داره معلوم. حالا حالا اون رو اجازه بدید تو فلسفه فقه باید بحث کنیم. خب نه الان فلسفه فقه نمیگم. فلسفه فقه یه نگاه درجه دو به فقه داره، یه نگاه عالی و درجه دو داره به فقه. اگر فیلسوف فقه فقیه هم باشه و نگاه تاریخی هم به فقه داشته باشه، نیازهای فقهی رو هم بشناسه، میفهمه این فقه خلعهاش کجاست، میفهمه بابا جون این از طهارت تا دیات اصلا باید ساختارش عوض بشه، مثلا فقه توسعه هم بیاد، فقه نمیدونم هنر یا فرهنگی هم بیاد،
فقه پزشکی هم اضافه بشه. بعد میبینید ساختار فقه رو عوض میکنن. تغییر ساختار فقه با روش تاریخی، رویکرد تاریخی منطقی کار فیلسوف فقهه. اما بعد که ساختار عوض شد، روش تغییر کرد، تکامل پیدا کرد، ساختار تکامل پیدا کرد، وقت به عنوان یه فقیه میاد تک مسائل فقهی رو بحث میکنه، وقت با روش خودش. پس فلسفه های مضاف به علوم با روی کرده تاریخی منطقی میتوانند نقش مؤثری در تحول و بالندگی علوم داشته باشند. و اما آخرین بحثی که در فلسفه های مضاف داریم، نه نگاه درجه دو رو اون زمانی میتونیم بگیم با روی کرد دین، یعنی قرآنی ربایی دیگه. خب این ببینید، این سوال جالبیه فرمودن که آقا ما در فلسفه های مضاف به علوم، بله فلسفه مضاف به علوم یا امور، نه فلسفه مضاف به علوم منظورته یا امور، فلسفه مضاف به علوم بعضی هاش. خب ببینید، ما وقتی میگیم روی کرده منطقی، منظور روی کرده منطقی یعنی روی کرده گفتیم بایسته دیگه، یعنی ما کار به وضع موجود نداریم، میگیم اینطوری باید باشه. خب چه اشکال داریم باید رو از عقل بگیری یا از نقل بگیری؟ اشکال نداره. یعنی شما روش نقل، اگر نقل قرآن و سنت در این مسئله پرسش حرفی داره، مثلا فرض کنید از روایات استفاده کردید، فلسفه مذمومه، روایاتی که در مذمت فلسفه آمده بررسی کردید، فهمیدید روایاتی که به مذمت فلسفه پرداختن این چنین فلسفه ایست، نه آن چنان فلسفه. خب همین روایت میتونه به شما کمک کنه در مقام بایسته بگید فلسفه باید چنین باشد، از نقل هم استفاده کرده. چرا دیگه منطقی یعنی در برابر تاریخی، از کدام توصیفی و توصیه‌ای. خوبه اصلا واژه تاریخ ببینید، تاریخی منطقی یعنی توصیفی و توصیه‌ای. اینو که اون دفعه هم عرض کردم، توصیف بکنید بر اساس وضع موجود یا توصیه بکنید برای تحول، یا توصیفیه. نه من به توصیفی رو گفتم تاریخی، توصیه‌ای رو گفتم منطقی. حالا شما دوست داری اصطلاح دیگه به کار ببرید، عیب نداره، اصطلاح علمی، نه اصطلاح دقیقه. حالا شما نمیپسندید اون بحث دیگه، تغییر ده قضا رو. آخرین بحثی که تو فلسفه مضاف داریم که دیگه چیستی فلسفه مضاف بحثش تمام بشه و بعد بریم این بحثایی که داشتیم تا حالا پیاده کنیم روی یکی از فلسفه های مضاف، که یا چند تا از فلسفه های مضاف، آخرین بحث مسائل فلسفه مضاف به علومه. مسائل فلسفه مضاف به امور نمیشه گفت چند تاست، خب تمام احکام و عوارض اون واقعیت میشه فلسفه مضاف به اون امر. اما فلسفه مضاف به علوم به نظر من 10 بحث داره. 1، این که میگم به نظر من، بذارید روش این نظر رو هم بگم به شما. من اومدم فلسفه های مضاف به علوم مختلف رو نگاه کردم، استقرایی مسائل رو دیدم، با تعریفی که از فلسفه مضاف که رسیدم منطقا به این 10 تا بحث رسیدم. یعنی با روش، با روی کرده تاریخی منطقی رسیدم میگه این 10 تا است. تاریخا حدود 7-8 دانه فلسفه مضاف به علوم رو نگاه کردم،
مسائلشون رو استخراج کردم، بعد با روی کرده منطقی که تعریفی به هر حال از فلسفه مضاد با علوم دادیم، دیدم این 10 تا بحث رو باید دنبال کنیم. یکی شناسایی تاریخی و منطقی ماهیت دانش و چیستی دانش. یکی از بحث خود چیستی دانش و تعریف دانش. یکی تعریف که میگه موضوعش رو اینا هم شامل میشه. یک. دو، هندسه و قلمرو و ساختار دانش، گستره دانش، قلمرو به دانش، دانش مضاف الیه ها. در این فلسفه مضاف به علوم رو بحث میکنیم. سوم، معناشناسی مفاهیم کلیدی دانش. یعنی این مفاهیم کلیدی اون دانش داره. محسن تو. اما نه همه مبادی تصوری ها، اساسی کلیدیشون. چهارم، روش شناسی دانش به همراه رویکرد و رهیافت‌های دانش. هم روش، هم رویکرد، هم رهیافت. پنجم، مباحث معرفت شناختی دانش. یعنی چی؟ مباحث معرفت شناختی دانش، دانش مضاف الیه. یعنی چی؟ یعنی چگونگی توجیه و اثبات گزاره‌های دانش، چگونه ما گزاره دانش رو اثبات می‌کنیم. البته این بحث‌های مواضع معرفت شناسی دانش با روش شناسی مقداری قرینه و هم مرتبطه. ششم، پیش‌فرض‌ها و مبادی علمی و غیر علمی دانش. مثلا تبیین روانشناسانه دانش، تبیین جامعه شناسانه دانش. مثلا کسی سوال کرد شما چرا حکمت متعالی به وجود اومد، چه عوامل غیر معرفتی نقش داشت؟ عوامل معرفتی نقش داشته، منطق ملا صدرا منشأ پیدایش حکمت متعالی بوده، ولی عوامل اجتماعی هم نقش داشته، عوامل روانی هم نقش داشته. چرا ملا صدرا حکمت متعالی تأسیس، چرا رجب علی تبریزی تأسیس نکرد، چرا میرداماد مثلا حکمت متعالی تأسیس کرد، حکمت یمانی تأسیس کرد، حکمت متعالی تأسیس نکرد، چرا شیخ بها تأسیس نکرد؟ اینا چرا فلسفه های اینا اصلا بحثش که تو فلسفه های مضاف علوم مطرحه. هفتم، نه اینطور نیست که بگیم توان شده، مثلا بگیم ملا صدرا قوی تر از شیخ بها بوده، نمیشه یه حرف بزن. هفتم، غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش. غایت، کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش. هشتم، مطالعه تطبیقی گرایش های مختلف دانش. خود اون دانش گرایش مختلفی داره، مطالعه تطبیقی اون لازمه. نهم، نسبت و مناسبات دانش با علوم و رشته های علمی همگون و مرتبط. نسبت و مناسبات دانش مضاف الیه با علوم و رشته های علمی همگون. مثلا فرض کنید چون فلسفه علم دارید، خب بگید نسبت علم با فلسفه چیه، نسبت علم با مثلا ریاضیات چیه، نسبت علم تجربی نسبتش رو با فلسفه چیه، با ریاضیات چیه، با چیه. یعنی نسبت اون علم مضاف الیه با علوم همگون رو میگن باز یک از بحث های فلسفه مضاف. و آخرین بحث، آسیب شناسی و کشف بایسته های دانش. که البته من به نظرم میشه این آسیب شناسی رو تو 9 تا بحثی که گفتم هم میشه خورد کرد و جزئی تر بحث کرد با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد تاریخی و منطقی. به نظر من میتوان این بحث ها رو دنبال کرد. این عرض کنم خدمت شما مباحث درباره چیستی فلسفه مضاف که روشن شد این فلسفه تعریفش چیه، اقسامش چیه و انواعی که داشت. و صلی الله علی محمد و آله.